آزادی مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته بیگو و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 21 آگوست سال 2009 میلادی. سلام شنونده عزیز، زرنگز نوروزشو هستم و مسئولیت معرفی برنامه امروز رو از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ به عهده دارم. همراه هم فرهاد میلاد هم امروز با ما است و کمی دیرتر حتما با ما خواهد پیوست. و چون معمول برنامه رو شروع میکنیم با مهمترین اخبار تازه جهان. همکارم طاهری سفر خبرهای مهم رو با ما معرفی آشنا میکند.
سلام همکاران گرامی، سلام شنونده ارجمند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهور خواست صبور باشند، زیرا ستاتای نامزدها اعلام کردند که در انتخابات روز پنجشنبه پیروز شدند. ذکریا باریکزای معاونی رئیس کمیسیون انتخاباتی گفت اعلام نتیجه انتخابات کاری این کمیسیون است نه از ستادهای انتخاباتی. پیشتر از این هم گروهی حامد کرزی و هم گروهی رقیبی قویترین او عبدالله عبدالله اعلام کردند که بر اساس شمارش آرا آنها در انتخابات پیش صفند و بیشتری رای مردم را صاحب شدند. وزارت امور داخلی روسیه میگوید مهاجران تاجیک در این کشور در نیم سال گذشته بیشتر از 6400 جنایت صادر کردند که در مقایسه با سال گذشته 28% زیاد است. در اطلاعیه که وزارت در نشستی مشترک با وزارت امور داخلی تاجیکستان نشر کرده است گفته می شود اکثر این جنایت ها جنایت های اقتصادی بودند. در این نشست که در شهر قزان روسیه برگزار شد گفته شد که افزایش مهاجران غیر قانونی یکی از عامل های افزایش جنایتکاری در روسیه شده است، زیرا این گروهی آسیب پذیر در برابر عنصر های جنایی است. با گفته وزیر امور داخلی تاجیکستان از 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک در روسیه تقریبا نصف آنها مهاجران غیر قانونی بودند. و خبر دیگر در رابطه با مهاجرت این است که وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید به ازودی سازشنامه در مورد ارسال مهاجران کاری به عربستان سعودی امضا می شود. خبرگزاری دولتی خاور از قبل خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان نوشته است سازشنامه مذکور هفته آینده در عربستان سعودی با کمیسیون ملی تامین جای های کاری این کشور به امضا خواهد رسید. خبرگزاری افزوده است ضمن سفر نماینده کمیسیون ملی تامین جای های کاری عربستان سعودی در دوشنبه برنامه ارسال مهاجران کاری تاجیک به آن کشور تهیه شده است. دو بمبگذار مرگ‌طلب امروز یک زن و 4 نفر مأمور ملیشه را در شهر گروزنی پایتخت چچنستان کشتند. الکسی زیمکوف سخنگوی وزارت اضطراری روسیه گفت در این حمله همچنین 4 کارمند ملیشه جراحت برداشتند. با گفته وی مرگ‌طلبان در شهر گروزنی به افسران پلیس نزدیک شده و ابزار ترکنده خود را به حرکت درآوردند. وزارت امور داخلی روسیه گفت دیپلمات‌های 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل بر اضافه آلمان روز 2 سپتامبر برای بررسی بحران برنامه‌های اتمی ایران گردی هم می‌آیند. به اطلاع رسمی سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه سر همین مسئله با همتای آمریکایی خود هیلاری کلینتون گفتگوی تلفنی داشته است. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است نمایندگان 5 کشور دارای حق ویتو در شورای امنیت بر اضافه آلمان در ملاقات ماه سپتامبر شرکت خواهند کرد. ماه گذشته رهبران کشورهای از نظر اقتصادی پیشرفته جهان به ایران مهلت دادند تا ماه سپتامبر به مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی‌اش رضایت دهد. در عکس حال به تحریمات نوی بین المللی روبرو خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز به محل صدمه در نیروگاه عظیمترین این کشور سفر کرد که در نتیجه آن صدمه 26 نفر هلاک شدند. جاری شدن آب به تالار چرخه های نیروگاه برق آبی سیانشوشنسکی در سیبیر تامین نیروی برق در مناطق وسیع این منطقه را مشکل کرد. در این صدمه همچنین 49 نفر دیگر بینشان شدند. ولادیمیر پوتین دستور داده است به اعضای خانواده های قربانیان و افرادی بینشان شده تقریبا 31 هزار دلاری جبران پرداخته شود. ولادیمیر پوتین همچنین به مقامات دستور داده است تا برای راه ندادن به چنین فلاکت ها نیروگاه های دیگری برخی روسیه را تحقیق کنند. و خبری دیگر این است که حمله موشکی از یک هواپیمای بدون سرنشین در شمال و غربی پاکستان امروز دست کم 9 نفر را کشت. خبرگزاری ها میگویند هواپیمای بدون سرنشین که ظاهرا متعلق نیروهای آمریکا بوده است یک پناهگاه طالبان را در روستای دندی در پخیل واقع در منطقه قبیله نشینی وزیرستان جنوبی هدف گرفته است. در یک حمله شبیه در اول همین ماه بنا به گزارش ها بیت الله محسود یک فرمانده طالبان کشته شد.
تشکر. طایر سفر بود با خلاصه اخباری تازه جهان و تاجیکستان. شنونده عزیز، خبرهای تازه و مهمی دیگر را همچنین میتوانید از سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هستید و حالا من شنونده ارجمند فرهاد میلاد از استودیو رادیو آزادی با شما همراه می شوم. حالا می رویم به سرخطی مطالبی که در این نشریه برنامه تقدیم می شود.
دو نامزدی اصلی در انتخابات افغانستان، حامد کرزی و عبدالله عبدالله، خود را پیروز اعلان کردند.
پیروزی کرزی یا عبدالله عبدالله برای تاجیکستان چه اهمیت خواهد داشت؟
تاشکند با انتقال برقی تاجیکستان با برقی ترکمنستان به تاجیکستان اجازه داد.
اختلافات روحانیان تاجیک سر تاریخ شروع ماه رمضان.
مجله خبری است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه صدا می‌دهد و شنونده عزیز، نخست می‌رویم به افغانستان. طوری هم شنیدیم، انتخابات رئیس جمهور و شوراهای ولایتی این کشور به پایان رسید و اکنون دو پیشرفی اساسی انتخابات، رئیس جمهور فعلی حامد کرزی و رقیب او سابق وزیر امور خارجه عبدالله عبدالله، بر پایه حساب و کتاب‌های خود می‌گویند پیروز گشتند.
اما کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان میگوید نتیجه های پیشکی انتخابات اولی هفته آینده معلوم خواهد شد. در حالی که شمارش رأی ها ادامه دارد، کامیابی انتخابات از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین پشتیبانان غربی افغانستان به مانند ایالات متحده و پیمان اتلانتیک شمالی مورد ستایش قرار گرفت.
بله، با وجود تهدید و فشارها، طبق برخی از آمارها در 70% قلمرو این کشور میزان مشارکت مردم در رای دهی بلند بوده است. ولی به هر حال چرا دو نامزد علاقه خود را غالب اعلام کردند و کلا افغانستان یک روز پس از انتخابات چی حال و هوای دارد؟ از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
اعلان تقریبا همزمانی پیروزی دو نامزد اساسی انتخابات افغانستان، رئیس جمهور فعلی حامد کرزی و رقیب او سابق وزیر امور خارجه عبدالله عبدالله، تبریک نامه های گرم غربی را زیر سایه گذاشت و خطر اعتراض و تظاهرات را به میان آورد. در حالی که اعلان هر دو نامزد بر نتایج نامکمل اساس یافته است، اتحاد اروپا و سفارت ایالات متحده در کابل از طرف ها خواستند به شتابکاری راه ندهند و انتظار نتایج رسمی باشند. فرستاده ویژه آمریکا در منطقه ریچارد هولبروک در کابل گفت و انتظار این را داشت که نتیجه های رای دهی به بحث کشیده خواهند شد، اما افسود ایالات متحده از هیچ گونه نتیجه های مقدماتی پشتیبانی نخواهد کرد. در همین حال خبرگزاری آلمانی دی پی ا به نقل از یک ناظر بین المللی انتخابات گفته است خیلی کمتر از نیم 17 میلیون انتخاب کننده افغانستان در رای دهی شرکت کرده اند. دفعتن پس از بسته شدن حوزه های رای دهی روز 20 آگوست، کرزی از انتخاب کنندگان سپاسگزاری کرد که از تهدیدهای طالبان نهراسیدند و پای صندوق های رای آمده اند.
از ملت افغانستان که با قدم های راسخ و محکم پیش صندوق های رای آمدند و رای دادند، حملات راکت پذیرفتند، حملات تخریبی را پذیرفتند، بمها را پذیرفتند و انتحاری را پذیرفتند، ولی با پای صندوق های را آمده و رای دادند.
صبح 21 آگوست ستاد کرزی از پیروزی خبر داد و اعلان کرد کرزی رأی کافی به دست آورده در دور اول غلبه کرد. رهبر ستاد کرزی حاجی دین محمد محمد گفت بر پایه معلومات ستادهای محلی نامزد به اندازه پشتیبانی دیده است که نیازی به دور دوم باقی نمی‌ماند. سوال مطرح در عرفه و روز انتخابات این بود که آیا مبارزه به دور دوم خواهد گذشت یا نه. به حدسی کارشناسان، دور دوم برای کرزی میتواند خطرناک باشد، زیرا رقیبان او ممکن است طرفداران خود را به پشتیبانی از عبدالله دعوت کنند. در این بین ستاد عبدالله نیز نامزدی خود را پیروز اعلان کرد. سید آقوب فاضل سنگچرکی، سخنگوی این ستاد، به خبرگزاری ها گفت از روی حساب کتاب نمایندگان نامزد در حوزه های انتخاباتی، عبدالله نزدیک به 62-63 و کرزی 31-32 درصد رای گرفته اند. سنگچرکی به روزنامه تایم لندن این را هم گفته است که اعلان او نتایج انتخابات در ولایت های قندهار، غزنی و وردک را که اساسا پشتونشین بودند، نفوذ طالبان در آنها زیاد است، فرا نمی گیرد. نمایندگان ستاد عبدالله از تقلب گسترده در سه ولایت افغانستان خبر دادند و خود عبدالله در نشست خبری در کابل به این خلافکاری ها اشاره کرد، ولی افسود گمان نمی کنند نتیجه های عمومی نیز هدف تقلب قرار بگیرند.
ما متاسف هستیم از اینکه یک حکومت بعد از 8 سال یک زعامت باز هم متاسفانه دستندرکارایش چی کردن، مداخله کردن در جریان انتخابات به صورت بسیار وسیع در بعضی از نقاط. اما با همه اینها من یقین دارم که انشالله رأی مردم در نتایج انتخابات انعکاس پیدا میکنه.
یکی از نامزدهای دیگر مهم در روز رای دهی از مقامات خواست انتخابات را باز دارند، زیرا توانسته است رنگ انگشتانش را بشوید، در حالی که این رنگ نباید به آسانی شسته شود و از رای دهی های تکراری جلوگیری کند. ظاهرا اعلان هر دو نامزد درباره پیروزیشان در انتخابات به کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نیز خوش نامده است. سخنگوی آن نور محمد نور گفت تا زمانی که نتایج رسمی معین نشدند هیچ کس نمیتواند خود را غالب انتخابات اعلام کند. وی افسود نتیجه های پیشکی روز سوم و نهایی 17 سپتامبر اعلان خواهند شد. بحثا در حال جریان میگیرند که شورای امنیت سازمان ملل، حکومت آمریکا و دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی موفقیت انتخابات را به مردم افغانستان تبریک گفتند.
اعلان پیروزی دو نامزد اصلی از سوی ستادهای انتخاباتی آنها در افغانستان.
مجله شامگاهی را با یک خبر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. صبح امروز قائم مقام معاون سفیر آمریکا در تاجیکستان نتیو پورل با محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ملاقات انجام داد. به گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده سرور مرکز تحلیلی این حزب، در این ملاقات عمدتاً روی آمادگی‌ها به انتخابات پارلمانی سال 2010 در تاجیکستان صحبت شده است. تفصیلات بیشتر این صحبت را آقای سیف‌الله‌زاده به ما چنین ارائه داشت.
موضوع اصلی که میان جانب ها تبادل افکار صورت گرفت آمادگیری های انتخابات بودند که آیا در انتخابات آینده که هست با همان نوحه، با همان اسلوب های قبلی دایر میگردد یا تغییرات های صورت میگیرد. جناب آقای محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع خیش را اظهار داشتند که واقعا روند آمادگیری ها نشان میدهد که از حزب های سیاسی دیده حکومت به انتخابات جدی تیاری میبیند. نشانه های آن هم تحولات های اخیر جامعه تاجیکستان است، بخصوص وقتی که احزاب سیاسی توسط وسایل اخبار دولتی نمیتوانند موقع خوش را به جامعه برسانند، امید به آن داشتند که از وسایل اخبار مستقل استفاده میکنند و سبب چیست که در چنین یک مرحله ضروری فعالیت رادیوی مستقل، رادیوی امروز بازداشت شده است. یعنی این یک گونه شهادت به اصطلاح از آمادگیری های حکومت میکند و انتخابات. و البته اگر لایحه قانون هم در پارلمان اگر مطرح شده باشد از جانب نمایندگان حزب کمونیست، با توجه به همان تحولات قانونی که از جانب نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان های بین المللی صورت گرفته بود، دیده می شود که پارلمان مستقلیت خیش را در همین مرحله نمی تواند که نشان بدهد و آن هم انتظار می رود که با دستور از جانب دستگاه ریاست جمهوری یا از کدام جانب دیگری اگر نبود، گمان است که این لایحه مورد بحث جدی در پارلمان قرار بگیرد و یک قانون لازمی در مورد انتخابات و مجلس عالی قبول گردد. ولی به هر حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امید به آن دارد که این لایحه در پارلمان مورد بحث قرار بگیرد و کدام تغییرات لازمی را در آنجا وارد کند.
تشکر از آقای حکمت الله سیف‌الله‌زاده، سروری مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که به ما تفصیلات ملاقات قائم مقام معاون سفیر آمریکا در تاجیکستان نتیو پورل با محی‌الدین کبیری رئیس حزب این حزب را ارائه داشت.
شنوندی عزیز، راجع به این و دیگر مطالب رادیو آزادی نظر و اندیشه های خود را نویسید. نشانی امان را که میدانید آزادی سنجابک rfirl.org و یا این شماره را نوشته کنید و زنگ زنید و پیام فرستید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943. بله شنونده عزیز، زنگ زنید، ما منتظری زنگ و SMS های شما هستیم.
زمنان فرارسی ماه شریف رمضان را به همه شما تبریک میگویم. رمضان امسال 21 آگوست در برخی از کشورهای مسلمان نشین جهان وارد شد، اما تاجیکستان و اکثر کشورهای آسیای مرکزی یک روز دیرتر 22 آگوست وارد این ماه شریف میشوند. امسال ماه شریف رمضان نخستین بار در 10 سال اخیر به اوج فصل گرما راست آمد و مردم به ویژه در گرمای تاجیکستان از نوشیدن و خوردن خودداری میکنند.
روزداری در تابستان به غذا و دستورخوان رمضانی مردم هم البته به تأثیر نمیماند. ضمناً در حالی که مردم تاجیکستان به این ماه شریف با امید مغفرت و ثواب آمادگی میگیرند، در بازارهای تاجیکستان نرخ نوا بلند میشود. اما اصلا در تاجیکستان کیها روزه میدارند؟ حرمگل قادر همکارمون از دوشنبه این موضوع رو تحقیق کرد و حالا گزارش او رو میشنویم.
در عرفه ماه شریف رمضان نرخ نوای بازارهای تاجیکستان به هوا دکه خورده است. فعلا در بازارهای شهر دوشنبه ارزش 1 کیلوگرم انگور از 4 تا 8 تومانی، شفتالو از 4 تومان و 50 درهم تا 8 تومانی است. ساکن شهر دوشنبه آموزگار گلبهار نبیه و میگوید ما از فرارسی ماه شریف رمضان خوشحالیم، ولی از افزایش نرخ نوای بازار تشویش داریم، زیرا عائله‌ام را با دشواری مواجه می‌کنم.
کنکی یک تربوز در دهات ما می‌خریم، من اساسا خودم از دهاتم، لیکن یک تربوز به یک نرخ گران، مثال من در دهات باشم، اگر تربوز به یک سومون خریده میتونم، این در رایون دامتم شهرده برای مادر مجبورم که یک تربوز با نرخ 5 سومون خریده تیم. من معلمه زبان آلمانیم، در یک ماه 300 سومون آیلگ میگیرم و 300 سومون تمام حیات پیش نمیرم.
در بازارهای شهر دوشنبه اکثر خریداران از بالا رفتن ارزش محصولات به ویژه غذا اظهار نگرانی میکردند، در حالی که ماه شریف رمضان است و دوام یک ماه در تابستان مردم 13 ساعت از تناول غذا محرومند و روحان به طاعت و عبادت مشغول میباشند. باید روزداران غذای پرهیزی و معمولی وقت رمضان رو استعمال کنند، ولی اکثریت شهروندان زمینی صحبت به ما گفتند که مجبورن رمضان را با نان و شکر گذرانند.
آدمی نه کم رضاعت چی دارد از سرخونش، یک چای یک نان یا میره شکر چی گده او را چکا کنم، بم برم نمیگم نون خاق باشه امروز خاق میخریم، تر باشه امروز تر میخریم.
سبحانه را با چی نیت داری بخوری سبحانه ما رمضان را، مثلا سحر خیزی را؟
سرخزه مو چیز خدا رزقت چیه همو را میخواد.
نرخ بلند سرخطیب مسجد مرکزی به نام حاجی یعقوب عیدالله رحیمزاده رو هم نگران کرده است.
متاسفانه در این کشور زیبا منظر تاجیکستان وقتی که ماه مبارک رمضان می آید، مردم مسلمان به جای آنکه یک دستی برادر مسلمان دراز کنند، خصوصا در بازارها به جای آنکه نرخ ارزان کنند، یک قدر نرخ ها بالا می رود.
سالهای بود که در ماه رمضان در مکتب ها و کارخانه ها مردم رو مجبورا نان و آب می دادند تا روزه شون شکند. حالا روزه آزاد شده است، ولی داوطلب اون زیاد نیست، به ویژه در صفای منصبداران کشور، در حالی که ایده ساکنان تاجیکستان که اصلا قشر اعظم جامعه رو تشکیل میکنند صرف نظر از فقر خانوادگی و بالا رفتن نرخ نوا در بازارها روزه میدارند و با نان و چای قناعت میکنند، اما اکثریت منصبداران سطح دولتی تاجیکستان روزه نمیگیرند. از 15 وکیل پارلمان تاجیکستان همگی یک نفر محیدین کبیری گفت که هر سال روزه میگیرد. خب تاجیکستان دولتی دموکراتیک و روزه‌گیری هم اختیاری است، حداقل شکر که روزه شکنی باری خاتمه یافته است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی های مردم تاجیکستان به ماه شریف رمضان، اما یک مسئله دیگر در تاجیکستان این اختلاف نظر در مورد تقویم رمضان و فضیلت های روزداری میان روحانیان کشور می باشد که ساکنان کشور را اکثرا در دوراهه قرار می دهد. این موضوع را همکارم عبدالقیم قیمزاد در یک گفتگو با حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و از روحانیان شناخته تاجیک در میان گذاشته است و حالا توجه کنید به این صحبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آستانه آمدنی ماه شریف رمضان حضور داریم، بنابراین از فرصت استفاده برده تمام شنوندگان عزیز و گرامی را به مناسبت شروع ماه شریف رمضان تبریک میگویم. رمضان از دیگر ماه با چی فضیلت ها فرق میکند؟ یکمش که رمضان ماه بهار قرآن میگویند، یعنی قرآن عظیم الشان از لوح المحفوظ با آسمان دنیا یک و یک باره در شب لیلة القدر نازل شده است. از این خاطر رمضان فضیلت دارد. شب قدر عبادتش برابر است از عبادت هزار ماهی که در آن شب قدر نیست. یعنی بسیار فضیلتی بزرگ است. سیوم پیامبر خدا حدیث های بزرگ به گفته هستند که این ماه ماهی مطهر است، یعنی پاک کننده است بنده را از گناه ها. این ماه مثل میتونیم گوییم که دگدانی آتش گوییم هم میشد که آهنی زنگا زدر مونید آتش زنگش سوزانده میریزاند. با تحمل گرسنگی، با تحمل تشنگی، با خودداری کردن از همخوابگی با همسر، انسان خودش باز میدارد با همین انشالله اون زنگهایی که در قلب او پیدا شده است، اون زنگها میریزد، این انعکاسی قلبش بهتر می شود، آینه قلبش تازه می شود. از این خاطر این ماه ماهی پاک کننده است. خب اون ماهی است که پیغمبر خدا گفتند که عمل ها مضاعف می شود، یعنی این نهایت هم ثواب زیاد است. دو شرط اساسی قبول روزه است: یکون که باور کند که این خدا امر کرده است به من، دویون امیدوار باشد که از روزه گرفتن من ثواب میگیرم از درگاه الهی. این فضیلت های ماه شریف رمضان است.
در برخی از کشورهای مسلمانی ماه شریف رمضان امسال روزی 21 آگوست روز جمعه فرا میرسد، اما شنو نمیدانیم مرکزی علمای اسلامی تاجیکستان ماه شریف رمضان در تاجیکستان روز 22 آگوست اعلام کرده است. چرا همین تفاوت برای آغاز ماه رمضان هر سال مشاهده میشود؟
متاسفانه واقعا تاجیکستان از جمله کشورهایی هست که از دستاوردهای علم اونقدر استفاده نمیبرند در این موضوع. این سببی شرعی هم دارد، زیرا طبق فرموده شریعت اسلامی پیغمبر خدا حدیثاشون و همچنین آیت قرآنی، کسی که از شما دید هلال رمضان به او فرض می شود. البته همه را دیدن شرط نیست، دو کس اگر شهادت دهد باید حاکم اعلان کند و همه روزه گیرند. پیغمبر خدا هم گفتند که با دیدن هلال ماه رمضان روزه گیرید، با دیدن هلال ماه بعد رمضان هم افطار کنید. اما در منطقه‌ای که ابری بودن و ما سر وقت دیده نمی شد، بنابراین مردمی آسیای میانه ما ماورانه به حساب احجاز بود فکر کرده براوردن که واقعا هم بسیار حساب خوب است. طبق معلوماتی که من یافتم از طریق اینترنت اونها، به وقت تاجیکستان روز پنجشنبه ساعت 15 ماه نو می شود. شاید روز جمعه در عربستان سعودی ماه نو شود. از سبب اون که شورای علما اینا امکانیت ندارن که در وقت لازمی به رادیو و تلویزیون دسترسی پیدا کنن، به فکر من در کشور ما از همین خاطر حساب احجاز بودن همچون حساب شرعی با اون عمل کرده پیشکی روزی 22 اعلان کردن، چون که واقعا هم شب جمعه احتمال دیدن ماه با چشم برای اهالی تاجیکستان امکان ندارد.
چند سالی اخیر مشاهده می شود که در مورد وقتی مثلا سحرخوری و افطاری ماه شریف رمضان میانی مرکزی علمای اسلامی تاجیکستان و تقویمی که از جانب مجمع علمای حزب نهضت اسلامی می برد فرق حس کرده می شود. این هم تا اندازه برای مردم باعث سوء تفاهم می شود.
سوال پیشگی بود و میخواستم یک جمله دیگه اضافه کنم. واقعا هم بسیار خوب میشد که تاجیکستان در مسئله تعیین روز اول رمضان و همچنین تعیین عیدها با عربستان سعودی، با بیت الله، با مکه مکرم تقلید میکردن. مسئله دویم که شما گفتید واقعا هم یک باعث تأسف ما است که چرا این موضوع موضوع آسانی هست، با رصدخانه های تاجیکستان میشه این موافقه کرد. ببینن که صبح در با افق تاجیکستان ساعت چند شروع می شود. در تقویمی که اداره شورای علما برآورده است 4 صبح گفته است، نهضت برآورده است 4:20 گفته است صبح. خودی من هم میل دارم زیادتر به این که 4:15 و همینا و 4:20 به صبح می دمد.
تشکر از حاجی اکبر تورجانزاده، روحانی معروف تاجیک و شنونده عزیز. با امید یک ماه پرفیض و برکت و روزداری خوب به شما، برنامه را با مسائل دیگر از تاجیکستان و منطقه ادامه میدیم. اخیرا ازبکستان برای انتقال برق ترکمنستان طریق قلمروش به تاجیکستان در فصلهای تیرماه و زمستان آینده اجازه داد.
زمستان گذشته انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان طریق خطهای انرژی ازبکستان قطع گردید. سببش نبود شرطنامه میان شرکت‌های مربوط دو کشور ارزیابی شد. به همین منوال تا 31 دکبر سال 2008 تاجیکستان از ترکمنستان 400 میلیون کیلووات ساعت برق گرفت و تا آخر ماه فوریه سال روان برق ترکمنی وارد نشد. دلیل قطع کردن و دوباره فعال کردن ترانزیت برق از ترکمنستان به تاجیکستان از سوی ازبکستان
چیست؟ پاسخ این سوال را در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری آزادی در دوشنبه می شنویم.
ازبکستان با ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان اجازت داده است. اخیرا مقامات وزارت های انرژی دو کشور ازبکستان و تاجیکستان در این باره موافقت نامه امضا کردند. این در حال است که زمستان سال گذشته ازبکستان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را قطع کرده بود و مقامات ازبکستان دلیل این را امضا نشدن قرارداد میان دو کشور خوانده بودند. و تنها در 27 فوریه سال گذشته پس از گفتگوهای کمیسیون مشترک بین دولتی دو کشور در دوشنبه شهر ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان از سوی ازبکستان دوباره فعال شد و تاجیکستان تنها توانست 400 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق ترکمنستان را در زمستان گذشته وارد کند. عادتاً همساله تاجیکستان در فصل زمستان به نیروی برق همسایه‌های خود نیاز داشت و از ازبکستان و ترکمنستان و حتی قزاقستان نیروی برق وارد می‌کرد و فصل تابستان نیروی برق اضافی خود را به ازبکستان می‌فروخت. اما تابستان امسال مقامات ازبکستان در کشور رژیم برق رسانی به مردم را پیاده کرده از خرید نیروی برق اضافی تاجیکستان دست کشیدند. و تاجیکستان هم گفته است که نیروی برق ازبکستان را از این بابت وارد نخواهد کرد. آیا این تنش ها در روابط دو کشور در آینده مشکل ایجاد نمی کنند و آیا انتظار نمی رود که ازبکستان علی‌رغم قرارداد امضا شده در فصل زمستان آینده با بهانه دیگر ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان را قطع کند؟ رحمان المصوف کارشناس منطقه در این باره گفت:
قطع فویزه گارانتی نیست که مثال همین قرار اجرا میشه، لیکن امسال نسبت به سالهای پیشتر همین امضا شدگی شاید یک قدم باشد که بیشتر در همین ما اونوان فقط گفتو شنید میرفت، لیکن قرار امضا نمیشد.
با وجود این، رحمان المصوف دلیل امضای موافقتنامه میان ازبکستان و تاجیکستان در مورد ترانزیت برق ترکمنستان را یک نوع نزدیک شوی دو کشور همسایه در توسعه روابط در آینده خواند. جناب المصوف افزود:
سنگتوده یک به اتمام رسید. دیومش این که اونو معلومات بسیار هم خیلی خوب کافی دارن که در ساختمان روغون کار و تمام امکانیتی که تاجیکستان دارد رفته شده است و شاید موی اخیر دکبر اول ینوار برای پیشگیری کردن بخش کار برای ماندن اگریگت یکمی روغون. برای همین هم بسیتی من اونها خلاصه براوردستان که خواهند نخواهند ساختمان روغون میشد. وقتی که ساختمان روغون میشد این اکثر پرابلمو یک بار حل میشد و اونها به فکر ما اوهیسته مناسبت رو کمتر سبوک کرده استودند. این از یک جهت. دیگرش از همین است که از روی بعضی معلوماتی که من هست مسئله رژیمی و ویزه کمتر حل خود رو باید یوبد به این نزدیک شد.
اما قاسم بیگ محمد تحلیلگری دیگر این منطقه این توافق را یک نوع بازی سیاسی از سوی ازبکستان خواند که به گفته وی در حال حاضر در فصل گرما ازبکستان به آب تاجیکستان نیاز دارد. قاسم بیگ محمد در این باره افزود:
اگر امروز تاشکند این اطمینان را می دهد، البته این بر می گردد به آن نگرانی هایی که در زمینه آب از تاجیکستان دارد، وگرنه با پیش آمدن هر فرصتی مناسب از ابزار انتقال برق ترکمنی به کشور ما استفاده سیاسی به عمل خواهد آورد.
به گفته مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، برقی که در نیروگاه های تاجیکستان و سنگتوده یک روسیه تولید می شود با برق ترانزیتی از ترکمنستان برای برآورده ساختن نیاز تاجیکستان به برق در فصل زمستان کفایت می کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اجازه ازبکستان برای انتقال برق ترکمنستان طریق قلمروش به تاجیکستان. و شنونده عزیز، با این خبر خوشحال کننده قسمت اولی مجله شامگاهی را خلاصه میکنیم و یک ترانه میشنویم.
بله، یاد رسم میشویم تا این لحظه ما و شما راجع به افغانستان در یک روزی بعد از انتخابات واکنش های تحلیلگران تاجیک و روزداری در تاجیکستان در فصل گرمای تابستان صحبت داشتیم. صحبتمان را بعد از یک ترانه ادامه میدهیم.
چرا بنی منو دنیا ستایی
مجله خبری است روی امواج آزادی. امروز 21 آگوست و ساعت در دوشنبه 7:32 دقیقه و در پراگ هم 4:32. در این قسمت برنامه هم من زرنگزی نوروز شو
و من فرهاد میلاد با اتفاق همکاران دیگرمان از رادیو آزادی در خدمت شما هستیم. حالا یک نگاه به عنوان مطالبی که در ادامه برنامه تقدیم می شوند.
نگرانی حکومت داران ختلان از فضای اطلاعاتی در قلمرو جنوب تاجیکستان.
ناکامی غارتگران در دزدی پول شعبه بدخشانی امانت بانک.
و احزاب سیاسی در ولایت سرخ مسئله دسترسی کودکان و نورسان به تحصیل را بررسی می کنند. مجله خبری رو از موج‌های آزادی میشنوید و با گزارش و برنامه رو با گزارش و مطالب دیگری خبری و تحلیلی ادامه میدیم. شب 23 به 24 آگوست سال 1939 یواخیم وان ریبنتروپ در کاخ کرمل با یوسف استالین دیکتاتور شوروی و وزیر امور خارجه او ویچسلاو مولوتوف ملاقات کرد.
بله، و تا بامداد روز دیگر آلمان گیتلری و اتحاد شوروی سابق پیمان عدم تجاوز به کشورهای یکدیگر را امضا کردند و همچنین یک پروتکل مخفی را که اروپای مرکزی را به قلمرو تحت نفوذ دو طرف تقسیم میکرد. دایر به آن که پیمان معروف مولوتوف ریبنتروپ چگونه به وجود آمد و با یک نگاه به تاریخ چندین ده ساله قبل، همکارم از رادیو آزادی طاهر سفر گزارش میدهد.
جهانی که به ورطه جنگ نزدیکتر می شد، صبح 24 آگوست سال 1939 این خبری تکان دهنده را شنید که آلمان گیتلری و شوروی استالینی پیمان عدم تجاوز به کشورهای یکدیگر را امضا کردند. آدولف گیتلر از دیدن عهدنامه در دست وزیر امور خارجه‌اش یواخیم وان ریبنتروپ می درخشید.
نام رفیق وان ریبنتروپ به حیث وزیر امور خارجه ریخ ابداً با قامت افراختن سیاسی آلمانی ها و ملت آلمان هم پیوند خواهد بود.
پیمانی که نامهای وزیران خارجه دو کشور را گرفت با گیتلر اجازه می داد که آزادانه با مشکل لهستانی ها برخورد کند و در صورت ضرورت با ضد شریکان غربی لهستان، بریتانیا و فرانسه هم بجنگد و شوروی هم هیچ دخالت به این جنگ نکند. از نظر استالین پیمان برای آن ضرور بود تا شوروی به حال و به مدار سالهای سیوم قدرت نظامیش را برقرار و خود را برای مقابله با زورنمایی گیتلر آماده کند. اما عهدنامه زمیمه مخفی داشت که به دو دیکتاتور اجازه می داد اروپای شرقی و شمالی را به مناطق تحت نفوذ تقسیم کنند. با وجود آن که بسیاری ها به موجودیت یک چنین پروتکل باور داشتند، محتوای دقیق آن تا زمان پایان جنگ به کسی معلوم نبود. تنها بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم نسخه عکس برداری شده آن سند را از بایگانی های آلمان یافته و نشر کردند. اتحاد شوروی تا سال 1989 موجودیت این سند را رد می کرد و تنها سال 1991 آن پروتکل را روسیه از بایگانیش بیرون آورد. یک هفته بعد از امضای پروتکل مولوتوف ریبنتروپ 1 سپتامبر سال 1939 آلمان به لهستان حمله کرد و همین گونه به جنگ جهانی دوم آغاز گذاشت. ارتش سرخ استالین 17 سپتامبر به مناطق شرقی لهستان وارد شد. ماه نوامبر شوروی به فنلاندیا هجوم کرد که بر اساس پروتکل باید تحت نفوذ آن میماند. سال 1940 به زوری در کشورهای بالتیک حکومت‌های شوروی را گذاشتند که آنها بلافاصله خواستار پیوستن به اتحاد شوروی شدند. یک ماه بعد استالین بسرابیا و بوکووینه شمالی قلمروهای رومینیا را اشغال کرد. در سراسر قلمروهای اشغالی استالین سرکوبی ظالمانه و قتل و بدرقه های دسته جمعی را انجام داد. در رابطه با آنکه چی گونه دو دیکتاتوری ظالم به امضای این سند رسیدند، توافق نظر بسیار کم است. شوروی ها ادعا میکردند که تلاش نمودند تا با سازش با قدرت های غربی گیتلر را مهار کنند، ولی فرانسه و بریتانیا به این پیشنهاد جواب نمیدادند. ریچارد آوری، پروفسور تاریخ شناس از دانشگاه اکستر و مؤلف چندین کتاب دایر به جنگ، میگوید هنوز هم همین اندیشه در روسیه حکم فرماست.
مورخان روس، البته نه همه آنها، به همین اندیشه تاکید میکنند، زیرا به آنها همین مناسب است که بگویند اتحاد شوروی میتوانست صلح را حفظ کند و این بریتانیا و فرانسه بودند که سبب ناکامی شدند. آنها بر این نظر موافق نیستند که اتحاد شوروی با آن حساب میکرد که بهتر است بریتانیا و فرانسه بر ضد آلمان بجنگند نه اتحاد شوروی.
خبر امضای پیمان میان گیتلر و استالین بسیاری ها را به حیرت انداخت، زیرا گیتلر با سلاویان ها نفرت داشت، بلشویزم را بد می دید و همچنین بارها گفته بود که آلمان به زمین و منابع مناطق غربی شوروی ضرورت دارد. گیتلر گفته بود اگر من کوههای اورال را با گنجینه های به حساب و منابع خامش، سیبی را با بیشزارهای وسیعش و اوکراین را با کشتزارهای وسیع گندمش می داشتم، آلمان و سوسیالیستان ملتگرا در فراوانی شنا می کردند. ریچارد آوری میگوید شباهت دو دیکتاتور یعنی استالین و گیتلر امضای پیمان را امکان پذیر کرده است.
چیزی بسیاری آنها را با هم می آورد و همین گیتلر را مایل کرد که با استالین سازش نماید. وای دیکتاتوری مثل خودش را درک میکرد که نفر است مثل او ظالم، کسی که همه چیز را پاره پاره ویران میکند. اما گیتلر در یک گوشه خاطرش این ایده را هم داشت که در نهایت مقابله با استالین ناگزیر خواهد بود.
این جنگی ناگزیر دو سال بعد از امضای پیمان مولوتوف ریبنتروپ شروع شد. شوروی در این جنگ 5 ساله تلفات عظیم داد. 20 میلیون نفر در این جنگ کشته شدند که 14% اهالی پیش از جنگی اتحاد شوروی را تشکیل میداد. آلمان 9% اهالیش را تلف داد. با رسیدن ارتش شوروی به آلمان، ایده گیتلر دایر به آلمان ابرقدرت به خاکستر تبدیل یافت، اما نفوذ شوروی در اروپای مرکزی یک واقعیت نوی گیوپولیتیکی در منطقه شد، چیزی که در روز 23 آوگوست سال 1939 در پیمان مولوتوف ریبنتروپ نقش یافته بود.
تصویب پیمان عدم تجاوز میان گیتلر و استالین در سال 1939 در همین شب و روز.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org عکس و صدا و تصویر و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
بله، و برنامه رو با موضوعها از مناطق تاجیکستان پی میگیره. مقامات ولایت ختلان افزودن تاثیر شبکه های رادیو تلویزیونی همسایه کشورها در نواحی نزدی مرزی این ولایت رو باعث تشویش و خطر به امنیت اطلاعاتی کشور خواندند. اخیراً رئیسان شهر و نواحی ولایت ختلان دستور گرفتند که به مسئله تأمین امنیت اطلاعاتی ولایت توجه جدی سایه شود.
کارشناسان میگویند سالهای اخیر شبکه های رادیو تلویزیونی ازبکستان و افغانستان در موضع‌های مرزی ولایت ختلان تماشابین بیشتر پیدا کردند. به قبل آنها این حال در پی از کار ماندن نشریه های مستقل و دولتی برنامه های یک رنگ شبکه های تلویزیونی دولتی تاجیکستان پیش آمده است. تفصیلات بیشتری موضوع را از ناصر جان مامورزاده خبرنگارمان در قرغان تپه میشنویم.
حکومت ولایت ختلان در رابطه با فضای اطلاعاتی قلمرو جنوبی تاجیکستان اظهار نگرانی میکند. با ماهنامه و گاهنامه تبدیل یافتن نشریه های محلی، نه در همه مواضع جنوبی کشور قابل پخش بودن موج های شبکه های تلویزیونی جمهوری و ولایت، دسترسی سری وقتی و کامل نداشتن اهالی به منابع اخبار از مشکلات عنوان میشوند که باعث تشویش حکومت داران ختلان گشته است. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان با معاونان ماموریت حکومت و رئیسان شهر و نواحی دستور داده است که با مسئله تأمین امنیتی اطلاعاتی قلمرو ولایت توجه خاصه ظاهر نمایند. وی رهبران شهر و نواحی ختلان را موظف کرد که برای چاپ هر هفته اینا و با صفت نشریه های محلی مساعدت کنند. ایبلو افضلوف همچنین گفته است که در سالهای اخیر نشریه های ناحیوی منتظم به تب نمی رسند. در بعضی نواحی نشریه های محلی همگی 3-4 مرتبه در یک سال روی چاپ را می بینند که بسیار ناراحت کننده است. با گفته او همچنین صفت چاپ و محتوای مطالب این نشریه نیز بهبود میخواهند. در همین حال نصرت الله عبداللهیف سردبیر نشریه حکومتی ناحیه خراسان نیز میگوید فعلا نشریه های محلی شهر و ناحیه ها با تعدادی نهایت کم، حدودا از 200 تا 500 نسخه به چاپ میرسند، در حالی که در قلمرو ولایت ختلان بیش از 2.5 میلیون نفر زندگی میکنند.
1400 500 300 میلیون دروغ است.
معلومات این رو همه دروغ است. حالا که همه 300-300 این رو همه با آدم مشخصا
و اما با ماهنامه و گاهنامه تبدیل یافتن نشریه های شهری و ناحیوی در خطلان مشکلی یگانه نیست. دسترس نبودن موج شبکه های تلویزیونی دولتی خطلان و جمهوری در موزه های دوردست و نواحی نزد مرزی نیز به گفته مقامات امنیت اطلاعاتی را خلل دار میسازد. جمال الدین سیفی‌دینوف کارشناس مسائل روزنامه‌نگاری میگوید در چند سال قبل حکومتداران از صحبت در موضوع امنیت اطلاعاتی خودداری میکردند، اما فعلا این مشکل به حد داغ شده است که تقریبا در هر جلسه حکومتی خطلان در ارتباط با آن بحث و بررسی صورت میگیرد.
نایه‌های قبادیون شهرساز و ناصرخشان دشتاب تلویزیون‌های یوشلای و تشکیل یک جمهوری ازبکستان را تماشا میکنند، از بس که در کانال‌های تلویزیونی بجز یک شبکه اول و گاه‌گاه در بعضی جاها تلویزیون شکلی را تماشا کرده میتوانند و خلاص.
در برابر اینکه نشریه‌های محلی در خطلان ماهی یک یا حد اکثر دو مراتب و با تعدادی ناچیز چاپ میشوند، حالا برنامه‌های تلویزیونی دولتی خطلان را که در جنوب کشور آلترناتیو ندارد تنها در قلمرو 14 ناحیه تماشا کردن ممکن است. شیرعلی سعیدوف معاون رئیس کمیته صدا و سیمای خطلان میگوید پس از طریق شبکه الوهیده به افیر برآمدن برنامه‌های تلویزیونی خطلان، منطقه فراگیری موج‌های تلویزیون محدود شده. اهالی 11 شهر و ناحیه ولایت، اساسا نواحی نزد مرزی شهر توس، نصیر خسرو، قبادیان، پنج، فرخور، همدانی و مومین‌آباد از تماشای برنامه‌های تلویزیونی خطلان محرومند. به گفته آقای سعیدوف برای فراگیری بیشتری قلمرو ولایت فرستنده‌های قوی لازمند، اما به سبب عدم مبلغ کافی خریداری چنین فرستنده و دستگاه‌های علاوگی به آن بیرون از امکان میباشد. برای خریداری و نصب چنین فناوری صرف بیش از 2 میلیون سومانی ضرور بوده است. با این حال مقامات خطلان تاکید میکنند که به خاطر تامین امنیت اطلاعاتی برنامه‌های تلویزیون و رادیوی تاجیکستان قبل از همه در نواحی نزد مرزی با افغانستان و ازبکستان باید قابل پخش باشند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرآن تپا.
نگرانی مقامات ولایت خطلان از حمله و تهدیدهای جدید به امنیت اطلاعاتی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
اما در منطقه دیگر تاجیکستان در سغد مسئولین به خصوص احزاب سیاسی را موضوع دیگر، مسائل از تحصیل دور ماندن تا کودکان و نورسان به تشویش و گرد یک میز جمع آورده است. کارشناسان در این منطقه از احتمال برنگشتن شمار زیادی خوانندگان امسال به پس میز مکتبی و افزایش شمار آنها در بازارهای کار نگرانی میکنند.
بر طبق تحقیقاتی انجام داده سازمان‌های بین‌المللی، کودکان در تاجیکستان 3-1 وقت تعلیمی خود را در صحرا یا با کارهای سنگین در بازار سپری می‌کنند. مهنت کودکان در یک روز بیشتر از 12 ساعت ادامه می‌یابد که این حتی برای شخصی یک کلانسال چندان آسان است و طلبات هم گفته می‌شود به این قوای کاری ارزان خیلی زیاد است. احزاب سیاسی در سغد اکنون راه‌های به مکتب برگردانیدن خوانندگان و کاهش موارد نقض حقوق اطفال را می‌جویند. معصوم محمد جب از سخت گزارش میدید.
اشتراکداران همایش احزاب سیاسی در خوجند از تحصیل برکنار ماندن کودکان و نورسان را عمدترین مورد نقض حقوق آنها ارزیابی کردند. به گفته آنها در سال تحصیل نو 3-1 ختم کرده های صنف 9 حدود 15,000 نفر پسی میزهای درسی حاضر نخواهند شد، زیرا آنها رسما ترک مکتب کردند. همچنین به گفته اشتراکداران همایش مذکور، 200 نفر کودک سغدی در سال تحصیل گذشته از خواندن در صنف 1 تماما برکنار ماندند. ایوب بیگاموف، نماینده از بخش سغدی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، میگوید دولت این کشور در سرقانون حقوق کودکان به زندگی شایسته از جمله حق تحصیل را کفالت میدهد، ولی آن کاملا به مرحله اجرا ندر آمده است. به نظری وی موارد زیادی نقض حقوق کودکان و نورسان تاجیک از همین جا منشأ میگیرد.
گفته شده است که تحصیلات عمومی رایگان است، لیکن همه ما خوب میدانیم که این طور نیست. برای همین یکی از سبب های بسیار نورسانی که به سن مکتب رسید یا یک قسمی از تحصیل مانده شدن، یک سببش همین سبب اقتصادی اجتماعی باشد. باید دولت کفالت دهد، حتما مکتب ها بی پول مای محفل هایی که گفتند باید حتما همین محفل هایم بی پول باشد.
به نظری وای هنوز دولت تاجیکستان برنامه های فراگیری حمایت از حقوق بچه ها به تحصیل و آموزش، تبابت، کار و استراحت، خلاصه تأمین یک زندگی سزاوار برای نسل نورس را روی دست ندارد. با وجود منکونی های به تکرار رئیس جمهور امام علی رحمان، هنوز هم مقامات محل های ولایت سوخت از نیروی کاری بچه ها تقریبا رایگان در جمع‌آوری پخته استفاده می کنند. ولی اعظم خالمیرزایف، مدیر کاتبات آید به حقوق کودک در حکومت سوخت، مسئولیت پامال شدن حقوق کودکان و نورسان را نه بر دوش دولت و مکتب بلکه عمدتاً بر دوش والدین می گذارد. او بران است که اصلاح بعض باید از آیله آغاز بگیرد.
امروز بعضی پدر و مادران هستند که می خواهند با استفاده از مهنت فرزندانشان رزق و رزقی خود را گذرانند. امروز بین جامعه هستند فرزندانی که مسئولیت قرضنا دارند، به منفعت شخصی و فقط فرزندان خود دیگر شخصان را نیز استفاده می برند. امروز با طرح گذرانی عملیات ها گذرانیم که در حقیقت با عیب پدر و مادران فرزندان از تحصیل دور ماندند.
وی افزود که مقامات با دستگیری بنیاد کودک سازمان ملل یونیسف به 12 محفل بچگانه ولایت سوخت 40 عدد کامپیوتر تقدیم کرده است. در رابطه با موضوع رحیمجان عبدولیف، سردار خدمات حقوق ویران کنی های نابالغان و جوانان در اداره کارهای داخلی سوخت، یکی دیگر از شرکتگران محفل احزاب سیاسی در خوجند، گفت 80% موارد نقض حقوق کودکان و برای جنایت رفتن آنها بر دوش نابالغان ترک مکتب کرده از خانواده های ناسالم، مثلا پدر یا مادرشان میخواره یا نشعمند راست می آید.
برای چند تاش که همسوبه شدیم شخصا میگوید که من همین تعطیل تابستون رو لاگر نیست خیلی که معلم خرید کردم، یگان وای نیست، منبع پول کارکنی نیست برای سرولی بوس خودش، اویلوشن خرید دشوارتر باز شرایط زندگیشون، برای میبیون مجبور میشن همه عربه چکشی میکنن که همون کمتر مبلغ دست بیرون و رفته همون سرولی بوس مکتبشون نکنن.
در این رابطه الهام یعقوبوف از مسئولین سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خوجند گفت نقض حقوق بچه های تاجیک در دسترسی به تعلیمات دینی که در نمودی منع تعلیم به کودکان در مساجد و سدگذاری برای باروسری اسلامی مکتب رفتن دختران ظاهر می شود، آینده این نامطلوب در پی خواهد داشت.
اگر ما امروز گرفتن تعلیمات دینی را محدود کنیم، حتی جوانان مجبور می شود که در تخانه ها، در جاهایی که من از در جاهای پنهانی این تعلیمات اسلامی غیر قانونی گیرند، حتی به امنیت کشور هم خلالدار خواهد کرد. با گروه های غیر قانونی هم دست می زنند، از جمله گروه هایی که امروز گروه های سلفیه، رویه های سلفیه، گروه حزب تحریر، حرکت اسلامی ازبکستان که با چشم امروز ایستاده ایم.
الهام یعقوبوف افزود اجازت به مسجدها برای تعلیم اسلامی کودکان و نوجوانان و جلب نماینده های دین به حیث معلم به درس های معرفت دینی که از سال نو تحصیل در مکتب های میانه تاجیکستان آغاز خواهد شد، در تربیت نورسان و جوانان نقش روشن خواهد داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در کنار ماندنی خوانندگان سوغدی از تحصیل و نگرانی احزاب سیاسی از این وضع.
و شنونده عزیز، حالا برنامه رو با گزارش از منطقه بدخشان پی میگیریم. مقامات بدخشان تاجیکستان میگویند افراد نامعلوم در دزدی مبلغ نقد از بنای امانت بانک در ولایت ناکام شدند. دزدان بعد از کندن بام بانک با پنجره آهنین برخوردند و با چنگک نیز نتوانستند پول را بیرون کشند.
مقامات میگویند در کل سالهای اخیر موارد دزدی مال و اموال مردم و دولت و کارخانه ها در ولایت افزوده است. بدخشان، ولایتی با افغانستان و چین و قرقیزستان هم مرز تاجیکستان، سراسر کوهسار است و وضع اجتماعی مردم به قول صاحب نظران نیز در قیاس با دیگر مناطق کشور خوب نیست. تفصیلات بیشتر را از میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار آزادی در بدخشان میشنویم.
افراد نامعلوم که شبانه به مقصد دزدیدن پول بخش ولایتی امانت بانک در خورغ به بنای آن را یافتند ناکام ماندند. معاون سردار تفتیشات ریاست کره داخلی بدخشان شفقت مظفرف گفت که این افراد توسط بادپروای تریزه وارد طبقه دوم بانک شده، فرش بالای مخزن را کندند، اما پنجره اونین محافظتی مونه عملی شدن قصد دزدان گردیده است. با گفته معاون سردار شعبه تفتیشاتی، دزدان برای بیرون آوردن پول از چنگک استفاده کردند، اما بسته پول انگام بالا کشیدن خلاص و بر طرف پهن و پریشان شده، دزدان مجبور شدند جای اودسه را ترک کنند.
مبلغ به دست در آوردن نتوانسته از جای اودسه پنهان شدند. اوید این اودسه پرونده جنایتی با علامت موده 244 قسم 4 بند گ کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز نموده تفتیشات دامد.
در همین حال مسئولین رئاسات کره داخل بدخشان از افزایش حادثه های دزدی در ولایت از اور نگرانی میکنند. گفته میشود که طی سال روان نزدیک 100 حادثه های دزدی مملکت جمعیتی به وقوع پیوسته، بیشترشان ناکشاده ماندند. کارشناسان بیرون مولوی و تاثیر آن به وضع اجتماعی را یکی از عوامل گسترش حادثه های دزدی میشمارند. بنابر تحلیل او در بیشتر موارد منازل شخصی و مغازهای تجارتی مورد غارت و دزدی قرار میگیرند. با گفته معرر روزنامه زندگی نویشکوش مویرا پشمبیوا، اخیرا تاثیر عوامل اجتماعی و کندی نشان دادن مقامات در آشکار گردیدن این حادثه و به شیرک شدن و هرچه بیشتر به دزدی مالکیت شهروندان و مؤسسه و روی آوردن دزدان باعث شده است.
کارمندان حفظ حقوق هم نیز تاثیر نکی اونها نیز کم به نظر می رسد. اگر این گونه شخصان سری وقت دستگیر می شدن و به جوابگاری کشیده می شدن، فکر می کنم به دیگران این نمونه عبرت می شد و دیگران نیز به این کار دست نمی.
چند قبل بر اثر چنین یک حادثه دزدی از صندوق قوانین اسوسیاسیای بین المللی بورکشانی تاجیکستان در خورغ 54 هزار سامانی را بوده شده، جنایت تا به اول آشکار نگردیده است. از این پیش دزدان صندوق قوانین را با پول کلان از بنای دانشگاه خورغ را بوده و پس از چند مدت دستگیر و مجازات شدند. صاحبکاران بدخشان میگویند که سنگینی ریزگور بر اثر وضع بیرونی و افزایش حادثه های دزدی آن او را به تعلقه انداخته، مجبور هستند که به در مغازه هایشان قلفهای آنین مستحکم اویزون کنند. در امین اول معاون سردار امانت بانک بختور سفر ویزور داشت که موافق نشدن دزدان در مورد ربودن پول بانک شهادت میدهد که پول در جای اوی بایتماد در بانک او نگهداری میشود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خورغ.
ناکاماندن دزدان در دزدی پول شعبه بدخشانی امانت بانک.
و شنونده عزیز، چون ما طبق عادت در دقیقه های پایانی برنامه رویدادهای ورزشی را میشنویم، مثل که با اشتراک در مسابقات بین المللی گرزندازی ورزشگران تاجیک توانستند امیدواری مربیان خود را برآورده سازند. قبلا دلشو نظر و حالا گلینا میتیای و از این مسابقه با نتایج نچندان خوب برگشتند.
گالینا میتیایوا ورزشکاری تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در شهر برلین در سبقت انتخابی گرز اندازی ناکام شد و از حق شرکت در دور نهایی محروم گشت. کارشناسی سوها غیرت نیمتف، مربی ورزش های میدانی، بر رادیوی آزادی گفت گالینا میتیایوا 18 ساله گرز را به مسافه 56 متر و 31 سانتی متر هوا داده بین 40 نفر در جای پیش از آخرین قرار گرفت. آقای نعمتف افزود
این نتیجه گالینا میتیایوا 7 متر از رکورد شخصیش کم میباشد. رکورد شخصی گالینا میتیایوا 63 متر و 45 سانتی متر میباشد. امید داشتیم که با گفتی معلمش استادش دیشود نظرف جای بلندتر میگیرد، هم نتیجه خوب نشون میدهد، ولی او در چمپیونات جهانی در مسابقه کلون نتیجه خوب نشان دادن نتوانست.
12 نفر بهترین ها که بین آنها بتا خیدلر ورزشکاری آلمان با نتیجه 75 متر و 27 سانتی متر در جای اول است به فینال برآمدند. سبقت نهایی گرز اندازی بین زنان 22 آوگوست دایر می شود. پس از جنبستی 6 روز مسابقات قهرمانی ورزش های میدانی جهان که در پایتخت آلمان تا 23 آوگوست ادامه خواهد کرد، یامایکا با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول است. واقعا در این مسابقات ورزشکاری یامایکا حسین بولت، قهرمانی سکرته بازی های اولمپی، در دویدن به مسافه 100 متر با نتیجه 9.58 ثانیه و در دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 19.19 ثانیه دو رکورد نوی جهانی گذاشت. دسته منتخبی ایالات متحده ای امریکا که 4 مدال طلا، 4 نقره و 5 برنجی گرفته است در جای دوم می باشد. منتخب روسیه با 2 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنجی سوم است. عموماً در 6 روز مسابقات ورزشکاران 28 کشور مدال ها به دست آوردند. بین کشورهای سابق اتحاد شوروی به غیر از روسیه اینچنین استونیا صاحب 1 مدال برنجی شده است. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، روزهای استراحت بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان 2009 برگزار می شوند. 22 آوگوست در ورزشگاه اسپارتاک شهر دوشنبه دسته میزبان انرژتیک با CSKA پامیر دوشنبه و 23 آوگوست در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دسته استقلال با ریگر تدزی ترسونزاده بازی خواهند کرد. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این رویدادهای ورزشی میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی جمعه 21 آگوست. تا این لحظه من زرنگیز نوروزشاه با اتفاقی همکارم فرهاد میلاد شما را همراهی میکردیم.
در ساعت بعدی گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی، نشر اخباری تازه، مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم شما میشوند. با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بمانید.
سینا رسید بر سرم دردم دوانش، بر کامی گور رفتم کامم روانش، با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا، با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا، وقتی که من نوان شدم یکم نوانش، وقتی که من نوان شدم یکم نوانش، سینا رسید بر سرم دردم دوانش، سینا رسید بر سرم دردم دوانش. گردان زی آب چشم من یک آسیانشون، ای یار یار گم شده در دشت اشتباه، بودیم ما دو چشمیو دریا چرانشون، بودیم ما دو چشمیو دریا چرانشون. سینا رسید بر سرم دردم دوانشون، سینا رسید بر سرم دردم دوانشون. گفتم که دردی عشق را قسمت همه کنه، بودم راضی ما و تو قسمت رضا نشود، هر تیر که با من زدند از من خطا بجست. اما